خب پس از کلیات مباحث عقد فضولی وارد سه بخش اصلی عقد فضولی شدیم. سه بخش اصلی یعنی سه بخش، یک بخش درباره خود اجازه و آثار و توابع و شروطش، یک بخش درباره مجیز و احیانا مباحثی که در او وجود داره، یک بخش هم درباره مجاز یعنی اون عقدی که اجازه داده شده چه شرایطی و چه ویژگی هایی و چه احکامی داره. اینا رو بخش اولش رو خوندیم، یعنی بحث اولمون که درباره خود اجازه بود تموم شد، وارد بخش دوم شدیم. بخش دوم درباره مجیز بود و گفتیم که برای مجیز چند تا نکته است که مرحوم شیخ به قول خودش به بیان امورن. امر اول این بود که مجیز باید در هنگام عقد جایز التصرف بوده باشد و یک آثاری داشت که عرض کردیم. امر دوم این بود که یه شرطی رو علامه مطرح کرده، مرحوم شیخ میخواد این شرط رو بررسی کنه و در نهایت رد کنه، قبول نکنه از مرحوم علامه. اون شرط اینه که آیا ما قبول کنیم که مجیز باید حین عقد وجود داشته باشه؟ و این وجود هم وجود بسیطش نیست، یعنی نه که یک انسانی وجود داشته باشه، این وجود وجود مرکبه، یعنی به وصف کونهی مجیزن وجود داشته باشه. یعنی مجیزی با حق اجازه دادن، مجیزی با امکان اجازه دادن وجود داشته باشه. مسئلهشون ظاهرن اینه، اونی که علامه می فرماید. مرحوم شیخ تا اینجا رو برای ما فرمود که علامه معتقد بوده چون این شرطی رو باید برای عقد فضولی باید قائل باشیم. مثلا عقد فضولی زمانی صحیح هست که مجیز به وصف مجیز بودنش در حین عقد وجود داشته باشد، نه حاضر باشد و وجود داشته، تو خونه خودش بوده، ولی خود تو خونه خودش که بوده می توانسته اجازه بدهد. مثال هم زدیم، گفتیم فرض کنید روز شنبه من مال یک یتیمی رو فروختم به صورت فضولی، اما مالش اون موقع 1 میلیارد تومان بوده، من به ستم فروختم 600 میلیون تومان، اما 3 روز بعد به خاطر یک انخفاض قیمت شدید، سقوط قیمت و افت قیمت، ناگهان قیمت همون ملک رسیده به 500 میلیون تومان. سال اول، آیا ولی این صغیر که ولی الاجازه است باید او اجازه بده در روز شنبه که من کالای 1 میلیارد تومانی رو به 600 میلیون تومان میفروختم به وصف مجیز بودن وجود داشته، یعنی حق اجازه دادن داشته؟ نه. چرا؟ چون خب به صلاح میت این یتیم نبوده، خلاف مصلحت که نمیتونه عمل کنه که. سوال دوم، آیا امروز چهارشنبه که میخواد بیاد اجازه بده به وصف مجیز بودن وجود داره؟ بله. یعنی میتونه اجازه بده؟ بله، چون به نفع اون صغیر شده. حالا میلیون به نفعشه، شنبه 400 میلیون به ضررش بود. خب مسئله اینه که مجیز به وصف مجیز بودن و امکان اجازه دادن در روز چهارشنبه داریم، ولی در روز شنبه ما مجیزی نداریم که وصف مجیز بودن باشه. حالا آیا چنین عقدی صحیحه؟ کسانی که میگن باید حین عقد یعنی در روز شنبه هم مجیزی وجود میداشت به وصف مجیز بودن، خب عقدو قبول ندارم. چرا؟ چون میگن روز شنبه من حین عقد مجیزی وجود نداشته. مثل علامه، کسانی که میگن لازم نیست، نه عقد رو قبول دارن، از این جهت در عقد مناقشه ندارن، شاید از جهت دیگری در عقد مناقشه داشته باشن. خب ما استدلال های علامه رو دیدیم و توضیح دادیم. برای اینکه یه مقدار پیش بریم امروز، این قسمت ثم اعلم ان العلامه فی القواعد رو با عبارت به مقدار پیش میریم و نکاتی رو که لازم بود از روی عبارت توضیح میدیم. از اینجا دوستان مرحوم شیخ میخواد در واقع به بهانه این که یکی از اشکالهایی رو که علامه خودش هم متوجه بوده و از خودش دفاع کرده و بعدن هم دربارش نقض ابرام شده بحث کنه، به بهانه این بیاد و اینو مرور کنه و نهایتا در بین نقدهایی که به علامه وارد شده، نقد فخرالمحققین رو و نقد محقق کرکی و فخرالمحققین رو قبول کنه و بگه که حرف علامه رو من قبول ندارم. در واقع این بحث به منظور ابطال حرف علامه طراحی شده توسط شیخ. بسم الله. ثم علم که ان العلامه فی القواعد مثل لعدم وجود مجیز به بیع مالیتی، یعنی مثالی که ما عرض کردیم از خود علامه است در قواعد. و حکا ان بعض العامه، که مرحوم شیخ میگه من فکر میکنم بیضاوی بوده اون بعض العامه علام آقیل، ایراد علیه، حکایت کرده که بعضی از عامه این حرفو دارای اشکال میدونن. اشکال بعض العامه به حرف علامه چیه؟ علامه چی گفته بود؟ علامه گفته بود مجیز باید در لحظه حین عقد به وصف کونه مجیزان وجود داشته باشه. بیضاوی یا حالا هر یکی از دیگه از بزرگان عامه ایراد گرفتن به این حرف که آقا امامیه که همیشه قائل یتیم ولی داره، یعنی طبق نظر فقهی امامیه هیچ وقت زمین از وجود ولیگی برای یتیم خالی نیست، یا همواره پدرش نو نیست، جد پدریش هست، جد پدریش نباشه مجتهد هست، مجتهد نباشه عدول مؤمنین هستن، عدول مؤمنین نباشن به هر حال فساق هم با یه شرایطی باید کار یتیم رو انجام بده. خب بیضاوی میگه که با این هست اصلا این چه حرفیه که علامه زدی تو؟ میگه حکا خود علامه از بعض العامه ایراد علی به انه لا یتم علی مذهب الامامیه من وجود الامام فی کل عصره. تازه اینا هم نباشن به هر حال امام هست، امامیه میگن اگر هیچ کس هم نباشه امام ولی اون طفله. و ان المصنف اینا، اما علامه خب جواب داده گفته به ان الامام غیر متمکن من الوصول الیه. آقای بیضاوی یه چیز شنیدی ولی یه چیزی نشنیدی، خب امام در دسترس نیست الان در زمان غیبت. بعد شیخ میگه ون تو سر للمورد، یعنی کمک شده، دفاع شده از اشکال بیضاوی در برابر دفاع علامه. پس علامه گفت بله درست امام وجود داره ولی امام قابل دسترسی نیست که ازش اجازه بگیریم، پس امام به وصف کونه مجیز بودن وجود نداره چون نمیشه ازش اجازه گیره. اما اون تو سرال المورد، کمک شده به ایراد مورد، یعنی ایراد بیضاوی، به ان نائب الامام به حال مجتهد جواب شرایط موجودن، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود، بل الفساق الولایه علی التفی مصالحه علی عدم معدم العدول. بعضی اومدن گفتن که خب این چه جوابی که تو میدی آقای علامه؟ شما میای میگی امام در محل دسترسی نیست، خب تنها ولی طفل که امام نیست، امام در محل دسترسی نباشه مجتهد هست، مجتهد نباشه، عدول مؤمنین هستن، عدول مؤمنین نباشن، ولایت بر فساق حتی وجود داره. این هست دیگه. آقای شیخ انصاری میگه لکن الانتصار فی غیر محله، ولی این حرف حرف قوی نیست. از کما یمکن فرض عدم تمکن من الامام، یمکن حتی عدم اطلاع نائبش، عدم دسترسی بر عدول مؤمنین، عدم دسترسی بر فساق ممکنه به هر حال پیش بیاد. لکن الانتصار فی غیر محله، از کما یمکن فرض عدم تمکن من الامام، یمکن عدم اطلاع نائبه من المجتهد و العدول ایزن. لیکن این انتصار انتصار موجهی نیست، چون همونطوری که ما الان داریم فرض میکنیم در عصر غیبت که تمکن به امام علیه السلام نداریم، ممکنه شرایطی به وجود بیاد که به نائب مجتهدش هم دسترسی نداشته باشیم، به عدول هم دسترسی نداشته باشیم. فعین ارید وجود ذات المجیز، بنابراین اگر منظور علامه وجود خود مجیز بوده و کاری به وصف اجازه و مجازش نداشته بوده، فالاولا من و تسلیم دفع الاعتراض به عدم تمکن من الامام، اولا اینه که آقا بگیم اشکال بیضاوی وارده. یعنی اگر واقعا علامه میخواسته بگه صرف وجود داشتن یعنی کانه تامه امام، کانه تامه اون مجیز کافیه، خب بله، اولا اینه که ما قبول نکنیم تسلیم شدن در برابر دفع الاعتراض را. این قبول نکنیم تسلیم شدن در برابر دفع الاعتراض را، خلاصش یعنی این که اولا اینه که ایراد بیضاوی وارده. به عدم تمکن من الامام ون ارید وجوده و مه تمکنه من الاجازه، اما اگر منظور علامه وجود به وصف کونهی وجود مجیزنه، یعنی وجود مرکبه، وجود بسیط امام نیست، فیمکن فرض عدمهی فالمجتهد والعدول ظالم یتلو علی العقل. خب میشه اینو درباره مجتهدم فرض کرد دیگه. پس آقای علامه منظور چیه؟ در واقع شیخ رضوان الله علیه با استفاده از همین اشکال منسوب به بیضاوی علامه رو بر سر یک دوراهی که هر دوراهش بنبسته قرار داد. میگه آقای علامه یا میخوای بگی آنچه که شرط کرده ای صرف وجود کانه تامعی، وجود بسیط مجیزه است، اینکه مجیز وجود داشته باشه، خب معلومه مجیز همیشه وجود داره دیگه، همیشه یک کسی هست که به شجاعت جزی گرفت، یا امامه یا مجتهده یا عدول مؤمنین هن. یا ولی جد پدریشه مثلا، بالاخره همیشه یکی هست. اما اگر منظور مجیز به وصف کونهی مجیز بودنه، خب اینو میشه درباره مجتهد و عدول و اینام وقتی لم یحتل او فرض کرده، یه اونام وقتی اطلاع نداشته باشن به وصف مجیز نیستن دیگه. عدول مؤمنین خبر ندارن که یه فضولی رفته ملک این صغیر رو فروخته، وقتی خبر ندارن مجیز هم نیستن دیگه. خب میگیم آقا شیخ تو یک اشکالی گرفتی به علامه که علامه دیگه راه حلی نداره، چون علامه خارج این دو راه حل که نداره، که راه حل سومی که نداره، که راه حل علامه اینه که یا بگه من مجیز رو به وصف کنه این مجیز بودن و نه به مرکب قبول دارم. خب همیشه ممکنه اون کسی که مجیز بوده اطلاع نداشته باشه و مجیز مرکب نداشته باشه، یا به وصف بدون وصف کنه این مجیز بودن صرفا میخواست قبول کنه، خب اینم که همیشه وجود داره. پس چه کار کنیم؟ لذا مرحوم شیخ میگه فل اولا مو فل او فعله فخر الدین و محقق ثانی است. بهتر اینه که ما به همون حرف فخر الدین و محقق ثانی گرایش پیدا کنیم. اونا چی بوده؟ حرف اونا این بوده که بله عقدی که روی مال یتیم انجام شده باطله، ولی دلیلش این بوده که نیست که ما مجیز نداریم، دلیلش اینه که امکان صدور اجازه وجود نداشته. در واقع دوستان عزیز، فخرالمحققین و محقق کرکی اومدن حرف علامه رو برگردوندن به یه حرف دیگه ای. میگن حرف علامه رو به این مسئله علامه گفته ما قبول نداریم. بله، یه چیز دیگر رو قبول داریم، اونم اینه که ما بیایم بگیم آقا در هنگام وقوع عقد در روز شنبه ما به مجیزه، به وصف کنه مجیزن نیاز نداریم. بلکه به چی نیاز داریم؟ بلکه به امکان صدور اجازه نیاز داریم. یعنی زمانی که فضولی داشته عقد و انجام میداده، باید صدور اجازه در همون لحظه ممکن باشد. حالا آیا در این عقد یتیم که مثال میزنید صدور اجازه در روز شنبه ممکن بوده؟ نه، چون برخلاف مصلحت یتیم بوده. امکان صدور اجازه وجود داشته، امکان تعلق اجازه به این عقد وجود نداشته. اینا میگن ما اگر حرف علامه رو به این نکته برگردونیم از علامه قبول میکنیم، و الا فلا فالاولا مفعله و فخرالدین و محقق ثانی من تقیید بیع مال یتیم به چی؟ به ما اذا کان علی خلاف المصلحه. اولا اینه که اینجوری بگیم، بگیم آقا بیع مال یتیم رو ما مقید میکنیم فقط به اونجایی که علی خلاف مصلحت باشه. فیرجع الکلام ایزن الى اشتراط امکان فعلیت الاجازه من المجیز. بنابراین کلام بازم برمیگرده به همون امکان فعلیت اجازه، نه امکان وجود مجیز. به این نحو میشه برگردون لا وجود ذات من له من شأنه الاجازه، نه که بیان بگیم آقا مجیز شرطه. فإنه فرضون غیر واقع فی الاموال، چون که یک فرض واقعی نیست در اموال، فرض غیر واقعیه. چرا؟ چون به هر حال فی زمان العقد همیشه مجیز وجود داره، اگه صرف وجودش باشه ها. بنابراین این شرطی که گذاشتیم در حقیقت برمیگرده به این نکته ثالث که حالا میخوایم بگیم، یعنی این چیزی جز نکته ثالث نیست. پس اگر مراد علامه صرف نهایتا اون دوراهی که شیخ انصاری بر علامه درست کرد چی بود؟ گفت آقای علامه یا منظور مبارک حضرت عالی اینه که مجیز به وصف کونه این مجیز بودن وجود داشته باشه، این چون همیشه وجود داره چه شرطی؟ این شرطی چه خارج نمی کنه؟ اصلا همه عقدهای فضولی روی مال یتیم همواره توش مجیز وجود داره، بلو امام غائب وجود داره دیگه اون چیز. اگر هم منظورت مجیز به وصف کونه مجیز بودنه، بهتر دست از این شرطت ورداری و همون بیان فخرالدین و محقق ثانی رو قبول کنی. بیان اونا چیه؟ بیان اونا اینه که میگن اینجا چون امکان صدور اجازه وجود نداشته عقد باطله. پس در عقد فضولی شرط است که اینی که عقد انجام می شده امکان صدور اجازه وجود داشته باشه. این همین ثالثه. از ثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد سواء کان عدم جواز التصرف لعدم مقتضی. این شرط رو هم مرحوم شیخ می قبول نداریم. پس شرط دوم خودش به ماها و خودش که قابل قبول نیست، اما به ماها و این که تبدیلش کنیم به همون حرف فخرالدین و محقق کرکی چی؟ شیخ در ثالث باید همینو بررسی کنه. اصلا تبدیلش کنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا آیا شرط هست که در حین انجام عقد، آیا شرط هست که در حین انجام عقد حتما امکان تعلق اجازه وجود داشته باشد، یعنی اگر ما یک عقدی انجام دادیم که امکان تعلق اجازه در حین عقد وجود نداشت، عقد باطله، عقد فضولی. مثلا مثالی که از جلسه گذشته داریم میزنیم، آیا باطله؟ مرحوم شیخ فرمود نه، ما چنین شرطی نداریم. لا یشترط فی المجیز کونه جائز تصرف حال العقد. حالا سوا امکان این عدم جواز تصرف نجد عدم المقتضی، یه وقت اصلا مجیز یک وکیل بوده که اصلا وکالتش رو ازش کرده، اینجا اصلا مقتضی اجازه نداره، یا یه ولی بوده که عزل شده، برکی کنار شده، منعزل شده به خاطر شرایط دست دادن. اینا رو میگن مجیزی که مقتضی نداره. اما مجیزی که مقتضی تصرف داره، مقتضی اجازه داره ولی با مانع مواجهه، مثل مجیزی که میخواد برخلاف مصلحت اجازه بده. این مجیز حق اجازه دادن داشته ولی خب چون داره برخلاف مصلحت عمل میکنه، اجازهش با مانع مواجه میشه. و عدم المقتضی قد یکون لعجل عدم کونهی مالکن ولا معزونن حال العقد، وقد يكون لاجل كونه محجورا علیه لسفهم او جنون او غيرهما. والمانع كما لو باع الراهن بدون اذن مرتهن ثم فكر را. حالا میفرماید که و عدم مانع، این که ما گفتیم عدم مقتضی، گاهی مقتضی وجود ندارد برای اون آقای مجیزی که در روز شنبه اصلا مقتضی وجود ندارد، مثل کی؟ مثل این که اصلا مالک نیست، از مالکیت افتاده، از مالکیت افتاده. به من یک خانه ای را هبه کرده بودند، یکی از دوستانم، شنبه پسرم اومده به صورت فضولی خانه را فروخته، اما اطلاع نداشته که من در روز شنبه که ایشون خانه منو فروخته اصلا از مالکیت این خونه برکنار شده هم. یعنی واهب هبه رو فسخ کرده، من دیگه مالک نبودم که بخوام اجازه بدم. ولا معزونن حال العقد، من یا اصلا من معزون نبودم، اذنی که من داده شده پس گرفته شده، وکالتی که من داده شده اصلا پس گرفته شده. وقد یکون لعجل کونهی محجورن علی، وقد یکون لعجل کونهی محجورن علی لسفهن او جنونه او غیره همو، پس به خاطر سفیه بودن یا به خاطر مجبور بودن یا غیره همو با حکم قاضی محجور شده. شنبه قاضی حکم داده بود من محجور شده. ول مانع، اما مانع چیه؟ کمو مثل اونجایی که راهن بدون اذن مرتهن فروخته، راهن بدون اذن مرتهن فروخته. ثم فکر، بعد خواسته بره فکره میکنه. یعنی این آقا این که میگه لو با الراهن، یعنی با یه فضولی، یا در واقع پسر من فروخته، من خونم رو رهن گذاشته بودم پیش یه مرتهنی، پسرم اومده فضولا خونه رو فروخته از طرف من، حالا من میخوام مجیز باشم، من صلاحیت اجازه دارم، هم مالکم هم مهجور نیستم، هیچ مشکلی ندارم، منتها بدون اذن مرتهن من اون رهنی که گذاشته شده مانع از اجازه دادن من میشه. مثل این میمونه من بیام شنبه پسرم خانه ای را که در نزد زید به رهن گذاشته بودم فروخته، من چهارشنبه اومدم فکر کردم رهنو و حالا میخوام اجازه بدم، روز شنبه مقتضی داشتم برای اجازه دادن چون مالک بودم، چون مالک بودم، اما مانع داشتم چون مال مال مرحوم بود. روز چهارشنبه این مانع برطرف شده. من روز شنبه لمانعه نمیتونستم اجازه بدم، ولی روز چهارشنبه میتونم اجازه بدم. آیا این عقد درسته یا نیست؟ مرحوم شیخ میگه پس آقا مسئله در واقع اون سالس، امر سالس اینه که ما آیا در مجیز اجازه، اون صلاحیت الاجازه را شرط بدانیم یا ندانیم. این صلاحیت الاجازه خودش چند تا بحث داره. یکیش اینه که صلاحیت الاجازه لمانع به خاطر نبود مقتضی از بین رفته باشه در روز شنبه، یکیش اینه که به خاطر نبود مانع از بین رفته باشه، یعنی وجود مانع از بین رفته باشه، مثلا این مثال اخیری که زدیم. سومی هم اینه که به خاطر چی از بین رفته باشه؟ اصلا از بین نرفته باشه، وجود داشته باشه. میگه که فالکلام یقع فی مسائل، بنابراین کلام در سه تا مسئله باید بحث و
پیش رفت شده. سه
یک
و شوستدی المانع خبرش کدوم میشه؟
کدوم؟
المانع
والمانع کما، خبرش کما، عبارت اینها والمانع او کما لو با الراهن بدون اذن مرتهن سام مفکر ره. مانع مثل این مثال. حالا این کما لو با الراهن هم باعش باعی مسامحیه دیگه، خود راهن نفروخته، پسرش فضولن فروخته. بسنه. حالا منتها این که میگه باعه، چون آخرش میاد عقد و اجازه میده روز چهارشنبه، بهش میگه باعیه، به این اعتبار میگه باعیه، و الا خود عقد بیع رو او انجام نداده. مثالش مانع این بود دیگه، من رهن گذاشتم مالم را، خانم را، پسرم اومده فروخته، حالا من چون مالکم مقتضی اجازه دادن روز شنبه داشتم، اما چون راهنم مانع داشتن. خب حالا میگه بنابراین ما سه تا مسئله داریم دوستان. یک مسئله اولمون اینه که مالک در حال عقد همون مالک در هنگام اجازه است، اصلا مالک عوض نشده. مسئله دوم اینه که مالک در حال اجازه اصلا در حال عقد مالک نبوده، بعدن مالک شده. یعنی چی؟ یعنی کسی به من هبه کرده بود خونه رو، روز جمعه خونه رو من هبه کرده بود، روز شنبه پسرم فکر میکرده در خونه در مالکیت من، فضولاً از طرف من فروخته. خب روز شنبه من مالک نبودم، اما دوشنبه رفتم از همون چرا من مالک نبودم روز شنبه؟ چون واحد فسخ کرده، عقد جایز بود دیگه، فسخ کرده. روز دوشنبه رفتم با آقای واهب گفتم آقای واهب چرا فسخ کردی؟ من از حساب حالا که فسخ کردی بی خودم بفروش. روز دوشنبه فروخته به من، حالا من چهارشنبه که شده من مالکم. من شنبه مالک نبودم چون عقد هبه فسخ شده بود، اما الان مالکم، میخوام اجازه بدم. عقد سوم اینه که مالک در حال عقد فکر کرده مالک نیست، اما چهارشنبه فهمیده که مالک بوده. این هر یک از این سه تا مسئله رو باید میگه جدا جدا ما بررسی کنیم. المسئله الاولى ان يكون المالك حال العقد و المالك حال الاجازه، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر. مالک حال العقد و مالک حال اجازه یکی، منتها مالک در حال عقد محجور بوده، چهارشنبه محجوریتش برطرف شده. آیا این اجازه درسته یا درست نیست؟ مرحوم شیخ میگه ول اقوا صحت الاجازه، اجازه درسته. بل عدم الحاجه الیها اذا کان عدم جواز التصرف تعلق حق غیر، کما لو با الراهن تفکر رهن قبل مراجعت المرتهن فانه لا حاجت الى الاجازه کما صرح به سی تذکره. میگه در اینجا اصلا اجازه هم لازم نیست، چون مانعی که وجود داشته برطرف شده اصلا. حالا فرض کنیم مثلا فضولی نبوده، خود مالک فروخته، من خودم فروختم، فرزندم نفروخته، خونه ای را رهن گذاشته بودم، فرزندم نفروخته، خودم روزشم بفروختم، تنها هم تعلق اجازه بوده، تعلق حق بوده، مرتهن حقش تعلق گرفته، اونم رفتم برطرف کردم. چهارشنبه رفتم به آقای مرتهن گفتم آقا این رهن رو فک کنیم، و رهن فک شد. مرحوم شیخ میگه این که اصلا بحث فضولی نیست اجازه بخواد، مالک خودش فروخته، منتها یه مشکلی تو راه عقل وجود داشته که چهارشنبه برطرف شده. میگه ول اقوا صحت الاجازه، بل اصلا عدم الحاجه الیها، نیازی به اجازه نیست. اذا کان عدم جواز تصرف به تعلق حق مرتهن، وقتی که عدم جواز تصرف من به خاطر تعلق حق مرتهن بوده، مثل اونجایی که لو بار راه نفسه خودش فروخته، ففک کرد رهن روز چهارشنبه، رفته رهن فک کرده، اینجا دیگه نیازی به اجازه اصلا نیست. که مصر ره بهی به تذکره. خب این مسئله ثانیه، دیگه داستان طولانی داره که انشاءالله بمونه برای فردا. والحمدلله رب العالمین.